در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 20 مهر ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 12 ماه اکتبر سال 2021 میلادی است و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در همه بخش‌های این رادیو به همه شما عزیزان در هر کجا و هر کنج ایران و جهان که هستید. به مجله نیمه شب ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حوصله تلاش همکارانم همراهی میکنم و اولین همکار صدربته نوشین سید حسینی است. با دستی پر از خبر از او بشنوید.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سپیده قلیان فعال مدنی و کارگری با یورش ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد. مهدی قلیان برادر سپیده قلیان در صفحه اختصاصی خود در اینستاگرام نوشته است که بیش از 30 مأمور زن و مرد به منزل سپید قلیان حمله کردند، او را روبوده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. مأموران امنیتی در این یورش تلفن‌های همراه تمام اعضای خانواده سپید قلیان را ضبط کردند. بیشتر در 30 شهریور ماه اداره کل زندان‌های استان بوشهر از سپید قلیان فعال مدنی که در مرخصی از زندان به سر می‌برد شکایت کرده بود. خانم قلیان با انتشار ابلاغیه‌ای که دریافت کرده بود در یک پیام توییتری نوشت: جمهوری اسلامی یک بار دیگر ثابت کرد که جواب دادخواهی و حقیقت سرکوب و انتقام است. اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران یک روز پس از انتخابات پارلمانی این کشور در سفری اعلام نشده وارد بغداد شد. به گزارش رسانه‌های عراقی، اسماعیل قاآنی روز دوشنبه در دیدار با مقامات عراقی و رهبران احزاب سیاسی این کشور درباره هماهنگی میان ائتلافات در دولت آینده این کشور رایزنی کرده است. سفر این مقام نظامی به عراق در حالی است که در اعتراضات خیابانی گسترده 2 سال پیش در این کشور تظاهرکنندگان از جمله به مداخله جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق معترض بودند. در جریان این اعتراضات کنسولگری‌های ایران در شهرهای کربلا و نجف نیز به آتش کشیده شدند. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق که روز دوشنبه اعلام شد نشان می‌دهد که ائتلاف به رهبری مقتدا صدر بزرگترین برنده این انتخابات بوده و تعداد کرسی‌های پارلمانی خود را افزایش داده است. ائتلاف رهبری نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق نیز دومین برنده بزرگ در میان احزاب شیعه عراق بوده است. بر پایه آمارهای رسمی میزان مشارکت در انتخابات حدود 41% بوده که پایین ترین میزان مشارکت در 18 سال گذشته محسوب می شود. برگزاری این انتخابات زودهنگام که پاسخی به جنبش اعتراضی ماه‌های آخر سال 2019 میلادی بود نتوانسته است اعتماد گروه‌های ناراضی و به خصوص جوانان عراق را جلب کند. نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور حتی در صورت بازنگری جامعه جهانی در روابط با سوریه کنترل بلندی‌های جولان را حفظ خواهد کرد. نفتالی بنت روز دوشنبه گفت ایران در نظر دارد در بلندی‌های جولان ارتش درست کند و ما اجازه چنین کاری را به جمهوری اسلامی نمی‌دهیم. در میان وزارت خارجه سوریه نیز با انتشار بیانیه این خاطر نشان کرد که حکومت دمشق متعهد به پاس گرفتن بلندی‌های جولان است. در حالی که بخش بزرگی از بلندی‌های جولان پس از تصرف وسیله اسرائیل در سال 1981 میلادی ضمیمه خاک آن کشور شده، جامعه جهانی این منطقه را هنوز جزئی از خاک اشغال شده سوریه می داند. دو روز پس از استعفای صدر اعظم اتریش سباستیان کورتز به دلیل اتهامات مربوط به فساد و سوء استفاده از قدرت، روز دوشنبه الکساندر شالنبرگ به مقام صدر اعظم تعیین شد. همزمان میشائل لینهارت دیپلمات با سابقه اتریشی نیز به جای آقای شالنبرگ به مقام وزارت خارجه منصوب شد. الکساندر شالنبرگ 52 ساله در یک نشست خبری گفت برای پر کردن شکاف‌های ناشی از بحران اخیر در دولت اتریش تمامی اقدامات لازم را انجام خواهد داد. او افزود به همکاری نزدیک با سباستیان کورتز رهبر فعلی حزب مردم اتریش ادامه خواهد داد. این حزب در زمینه مهاجرت سیاست سختگیرانه ای دارد و مواضع صدر اعظم جدید در این زمینه با سباستیان کورتز یکسان است.
سپاسگزارم. با نوشین سید حسینی همراه بودیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مازندران هم با تنش جدی آب روبرو شده است. بی‌اعتنایی مسئولان محیط زیست ایران به هشدارها در 30 سال گذشته حتی مازندران را نیز درگیر کرده است.
ما یک مسیر بسیار منفی رو داریم پیش میبریم که هم نهایتاً گرسنه خواهیم بود، به قحطی خواهیم رسید متاسفانه، و هم آب نخواهیم داشت. و همیشه تداوم تنش آبی به وضعیت اقتصادی بسیار بد کشورها رو رسونده و موجب بلایای امنیتی و بروز خشونت‌های زیادی هم شده.
مقتدا صدر تا این لحظه صدر نشین نتایج شمارش آرا در عراق بوده است.
گفته که ما هر گونه دخالت خارجی رو در امور عراق رد میکنیم و نمیپذیریم. وجود چنین شعاری منظور ایران هست اینجا. خیلی اون رو اینچنین تفسیر کردن.
کمتر از 18 ساعت دیگر دو تیم ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در حالی به مساف یکدیگر میروند که حالا نه تنها زنان تماشاگر این مسابقه اجازه ورود ندارند، که حتی مردان هم که همیشه خدا مجاز به شرکت در این مسابقات بودند و دیدن آن حالا اجازه حضور نیافتند. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. بی‌اعتنایی دولت‌ها و مسئولان محیط زیست در ایران به هشدارهایی که در 30 سال گذشته به آنها داده شده بود، محیط زیست ایران را در هر زمینه‌ای که به فکر خطور می‌کند، از جمله بی‌آبی، با تنش روبرو کرده است. به گزارش اعتماد آنلاین، اکنون بجز استان‌های اصفهان، فارس و خوزستان که وضعیت نابسامانی دارند، مازندران نیز که گمان می‌رفت از پرآب‌های کشور باشد، اکنون با تنش آبی روبروست و وضع بسیاری از بقیه استانها نیز در وضعیت مقبولی نیست. نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و کارشناس حوزه آب در آمریکا:
به طور کلی در طول سالیان اخیر به لحاظ افزایش جمعیت و کاهش میزان بارندگی، آبی که برای شرب در اختیار شهروندان بوده کمتر شده. از طرفی وقتی که در مورد تنش آبی صحبت می‌کنیم، بر اساس شاخص فالکن مارک منظورمون این هست که میزان منابع آب تجدیدپذیر به ازای هر شهروند در طول یک سال از 1700 متر مکعب کمتر بشه. اتفاقی که در استانهای مثل فارس میفته، خب کمبود منابع آب و کمبود بارندگی مسئله جدیدی نیست، اما خوزستان به خاطر اتفاقاتی که در یک سال اخیر افتاده، بارندگی های کمتر در زاگرس، برف کمتر در زاگرس، افزایش مصرف و مدیریت بعد، یک نکته است. مازندران هم به این فهرست اضافه شده. مازندران از تابستان امسال حرفش بود که دچار تنش آبی هست. مسئولان آب این استان خواهش کرده بودن از مردم که صرفه‌جویی بکنند. بایستی در نظر بگیریم که بخش قابل توجهی از آبی که در استان مازندران مصرف میشه در بخش کشاورزی هست. کمبود آب در وضعیت فعلی مجبور میکنه بسیاری از کشاورزان رو که نوع کشتشون رو نهایتا تغییر بدن، زمان کشت رو شاید حتی مجبورشن تغییر بدن و باید به سمتی برن که میزان بهره‌وری رو افزایش بدن، راندمان آبیاری رو افزایش بدن. با توجه به اینکه آب زیادی در این استان به هر شکل داره تلف میشه و گرم شدن زمین هم باعث میشه که تبخیر افزایش پیدا کنه، این استان مثل استانهای دیگر آب زیادی رو از دست خواهد داد. سالها خیال میکردند که اگر آب مناطق مختلف کشور از دست بره، حواشی دریای مازندران مشکلی نخواهند داشت، اما شرایط جدید به ما ثابت میکنه که ما در وضعیت خطرناکی هستیم و خیلی از اونایی که به دنبال انتقال آب از نقاط مختلف مازندران و حوزه دریای مازندران به ایران مرکزی بودن، الان شاید متوجه شده باشن که پیشبینی‌هاشون درباره دائمی بودن منابع آب زیاد این منطقه یک تخیل بوده.
آقای کوثر، با تمام تغییرات اقلیمی و با تمام خشکسالی که ایران باهاش دست و پنجه نرم می‌کنه، اما اغلب کارشناسان از جمله خود شما معتقد بودید همیشه که ناکارآمدی مسئولان جمهوری اسلامی بر همه اینها ارجح است. آیا همچنان بر این نظر هستید؟
بله، ببینید وقتی که ما میدانیم شرایط اقلیمی داره تغییر میکنه، بایستی به دنبال سیاستهایی باشیم که ما رو سازگار بکنه با وضعیت جدید. با همین میزان آبی که ما داریم میتوان از پس بسیاری از مشکلات برآمد، اما به دلیل نبود یک ساختار نظارتی منطقی، ضمانت نداشتن اجرای بسیاری از پروژه‌ها و ساختارها و مقررات و فسادی که وجود داره در هم بخش حکومتی هم بخش‌های خصوصی وابسته به دولت، یعنی به عبارت اون چیزی که ما به عنوان خصولتی میشناسیم، بسیاری از پروژه‌ها عملاً به کاهش منابع آب منتهی خواهند شد. به عنوان مثال برخی از سدسازی‌ها باعث خشک شدن رودها میشن، باعث میشن که سفره‌های آب زیرزمینی مناطق پایین‌دست وقتی که برداشت میشه ازشون احیا نشن. انتقال آب بین حوزه‌ای از حوزه‌هایی که فکر می‌کردیم پر آب هستن به حوزه‌هایی که کم آب بوده‌اند باعث خشکیدگی مناطقی در حوزه مبدا میشه و دستکاری‌های زیادی که در بخش آب زیرزمینی انجام گرفته منجر شده به وضعیتی که به نظر میاد در بسیاری از مناطق برگشت ناپذیر باشه. ما در طول ماه‌های اخیر خبرهای زیادی از افزایش تعداد دشت‌های ممنوعه داریم و تبدیل خیلی از دشت‌های ممنوعه به ممنوعه بحرانی، یعنی دشت‌هایی که میزان برداشت آب زیرزمینی ازشون زیاد بوده در حدی که نشست کردن به وضعیت غیر قابل بازگشت دارن میرسن. الان از میان 607 دشت کشور 500 تاش ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند. این یک خبر خطرناک هست برای ما که ناشی از نبودن یک سیاست منطقی بوده و بیشترین آبی که ما داریم مصرف میکنیم در بخش کشاورزی هست و بخش کشاورزی وقتی راندمان آبیاری چیزی حدود 35% هست، یعنی ما نزدیک به 65% آب رو داریم تلف میکنیم در این بخش. و وقتی ما هم اتلاف آبمون زیاده و هم اصرار میکنیم که بخش کشاورزی حتما خودکفا کنه کشور رو از منظر تامین غذا، ما یک مسیر بسیار منفی رو داریم پیش میبریم که هم نهایتاً گرسنه خواهیم بود، به قحطی خواهیم رسید متاسفانه، و هم آب نخواهیم داشت. و همیشه تداوم تنش آبی به وضعیت اقتصادی بسیار بد کشورها را رسونده و موجب بلایای امنیتی و بروز خشونت‌های زیادی هم شده.
آقای گسل، یک چیز دیگری که کارشناسان بر سر اون اتفاق نظر دارن، تعداد زیاد سدها در کشور و اون رو به شدت آسیب رسان به محیط زیست ایران قلمداد کردن و میگن که بسیاری از اونها خشکیده و کوچکترین کمکی نمیتونه بکنه و حتی ضرر میتونه برسونه. حالا سدی بوده به نام سد خرسان که ساختش در زمان حسن روحانی متوقف شده با توجه به آسیب‌های زیست محیطی که این سدسازی‌ها داشته، اما حالا یکی دو روز پیش خبر رسیده که اون هم در دست ساخته. دیدگاه شما درباره ساختن این همه سد چیست؟
ببینید، ایران حتما به سد نیاز داره، اما نه این همه سد. مسئله که وجود داره این هست که قبل از اینکه یک سد یا یک سازه بزرگ ساخته بشه بایستی ارزیابی محیط زیستی دقیقی صورت بگیره که آیا ساخت این سازه فایدهش بیشتر از هزینه و ضررشه یا نه. وقتی که ضرر و زیان بیشتر از فایده باشه نباید اون سازه ساخت بشه. ارزیابی هایی که انجام گرفته در طول این چند دهه بیشتر از سوی شرکت های صورت گرفته که خودشون نفعی مالی میبرن از ساخته شدن این سازا، در نتیجه این خودش یک نماد فساد هست. بسیاری از سدهایی که ساخته شدن الان ما میدونیم که آسیب های غیر قابل جبرانی زدن، هم از منظر اجتماعی و هم از منظر محیط زیستی، و این در کنار هم آسیب های اقتصادی بزرگتری رو هم وارد کرده به کشور ما. وقتی که بخوایم در نظر بگیریم که به عنوان مثال سد خرسان ساختش گفتن متوقف شده، موقتا جلو اجرا گرفته شد. مسئله این هست که عملکرد ضعیف سازمان حفاظت محیط زیست و نهادهای دیگر نظارتی موجب شده که اگر پروژه موقتا تعطیل بشه با کمک دستگاه‌های دیگر حکومتی پروژه مجددا بعد از مدتی راه اندازی میشه. سد خرسان از این منظر اهمیت داره که میخوان روی یکی از سرشاخه‌های کارون در نزدیکی لردگان در محدوده مرزی میان استان‌های چهارمحال و بختیاری و کوهگیلوی بورحمد سدی بسازن که آب از این سد از طریق استان فارس و منطقه منتقل خواهد شد به خلات ایران مرکزی و سهم میبرن جاهای مختلف از این سرشاخه. حالا در نظر بگیرید که کارون که این همه کم آب شده در مدت اخیر که دیده ایم و آسیب‌های بسیار وحشتناکی وارد شده است به جلگه خوزستان و محدوده‌ای که حوزه کارون قرار داره، باز هم میخوان از آب این حوزه بدزدن رسما با کمک حکومت و به جاهای دیگر آب ببرند. این موجب تخریب بسیاری از مناطق در حوزه مبدا خواهد شد. سدسازی هایی که ما داریم عملا سودش به جیب گروهی محدود میرسه که ما به عنوان مافیای آب اونها رو میشناسیم و مافیای آب پاسخگو نبوده به هیچ مجموعه‌ای و دستگاه‌های مثل سپاه پاسداران از طریق قرارگاه خاتم الانبیا سپاسد و یا آستان قدس رضوی از طریق مهاب قدس و یا شرکت‌هایی مثل آب و نیرو که اصلاح طلبان بیشترین سهم رو در اون داشتن در طول این 4 دهه، آسیب‌های غیر قابل جبرانی وارد کردند به منابع آب کشور که متأسفانه آثارش تا دهه‌ها باقی خواهد موند و معلوم نیست بشه اون رو جبران کرد.
از نیکوهنگ کوثر، زمینشناس و همچنین کارشناس حوزه آب میشنیدیم در مورد 4 استان جدید که با تنش جدی آب روبرو هستند: اصفهان، فارس، خوزستان و مازندران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز یک شنبه انتخابات زود هنگام پارلمان عراق برگزار شد. شمار رای دهندگان در این انتخابات کمتر از دوره های گذشته بود. بنابر نتایج اولیه انتخابات، جریان صدر، مقتدا صدر، خود را پیروز انتخابات اعلام کرده است. ساعتی پیش در این رابطه با همکارم ایلیا جزایری در استودیو بودیم و از او در مورد این مسئله، انتخابات عراق، به دلیل اینکه اون رو به دقت دنبال کرده بود پرسیدم. بشنویم از ایلیا جزایری.
بله، اینطور که تا الان اعلام شده در طی نتایج اولیه جریان صدر در صدر قرار داره. پارلمان عراق 329 کرسی داره تا اینجای کار و احتمالا این نتایج هم تغییر نکنه با اینکه نتایج اولیه است. جریان صدر 73 کرسی رو از آن خودش کرده و گروهی است که بیشتر تعداد کرسی ها رو از میان بقیه گروه ها از آن خودش کرده و در مرتبه دوم ائتلاف تقدم حضور داره. ائتلافی هست سنی به ریاست محمد الحلبوسی رئیس پارلمان کنونی عراق. در اقلیم کردستان حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی در صدر هست و این هست نتایجی که تا الان حاصل شده. خب کمترین تعداد شرکت کنندگان بودن تا الان در انتخابات عراق. بنابر اعلام کنونی انتخابات 41% حدود 9,077,000 نفر شرکت کردند، کمترین نسبت است به خاطر تعداد زیاد تحریم کننده ها در اعتراضات 2 سال پیش عراق. اصلا همین اعتراض ها بود که باعث شد انتخاب زود هنگام برگزار بشه.
ایلیا، جریان مقتدا صدر حالا چه برنامه‌هایی رو اعلام کرده برای کارش؟
مقتدا صدر صحبت کرده، ساعتی پیش گفته که مسئله منحصر کردن سلاح در دست نهادهای حکومتی برنامه اولش است و مبارزه با فساد. این مسئله است که همواره روشون تاکید کرده. مسئله فساد رو مقتدا صدر همیشه گفته مسئله اصلی در بحرانی بودن اوضاع معیشتی، اقتصادی و سیاسی عراق است و همچنین مسئله دخالت‌های خارجی گفته با هر گونه دخالت خارجی در عراق مخالف است. این سه محور رو در صدر برنامه خودش قرار داده مقتدا صدر.
ایلیا، در نهایت سوال آخر اینه که با توجه به نتایج به دست اومده، حالا شرایط سیاسی عراق در این دوره پیش رو چطور خواهد بود؟
الان از فردا یک ماراتون شروع میشه در عراق، ماراتونی برای توافق و ائتلاف ها به منظور تشکیل ائتلافی که بتونه نخست وزیر معرفی کنه. اگر جریان 173 کرسی که در صدر نهایی بشه، یعنی نتونسته اکثریت مطلق رو از آن خودش کرده و این به معنی این هست که نیاز به ائتلاف های زیادی داره، چه با گروه تقدم که سنی هست چه گروه های دیگه، تا بتونه یک ائتلاف اکثریت تشکیل بشه، بتونه نخست وزیر رو به دست بگیره. خود گروه صدر میگه که میخواد نخست وزیر از آن خودش باشه، از آن ائتلاف خودش باشه. مقتدا صدر بارها این تأکید رو کرده و این به معنی این هست که باید با گروه های ائتلاف کنه که بپذیرن نخست وزیر از جریان صدر باشه. این مسئله آسانی نخواهد بود در عراق. شاید تنش‌های بیشتری باشیم، به ویژه اینکه گفته میشه ائتلاف الفتح که متشکل از گروه های شبه نظامی تحت حمایت ایران هست بسیار نتایج ضعیفی به دست آوردن نسبت به انتخابات های گذشته.
از ایلیا جزایری میشنیدیم و در مورد انتخابات در عراق، رادیو فردا دیدگاه مسعود الفک، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در دبی را نیز جویا شده است.
این پنجمین انتخابات عراق از سال 2003 است، سالی که دولت بعث در این کشور سقوط کرد. عراق هیچ وقت نتونست در این مدت یک دولت قوی که بتونه هویت گسترده ملی رو در کشور رواج بده رو بالا بیاره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه وقتی که یک دولت مرکزی سقوط میکنه، هویت‌های کوچک رشد میکنه. در عراق هویت‌های ملی، هویت‌های فرقه‌ای، حتی هویت‌های قبیله‌ای به زیان هویت موحد ملی رشد پیدا کرد و کشور دچار چند پارگی شد. و احزابی که در این مدت هم ایجاد شدن در حقیقت روی موج این تقسیم بندی ها تونستن خودشونو به وجود بیارن و از وجود این اختلافات استفاده بکنن. رئیس کاظمی قول داده بود که بتونه انتخاباتی رو ایجاد بکنه که این انتخابات یک دولت قوی رو سر کار بیاره و خواسته مهم تظاهر کنندگان و معترضین عراقی که از سال 2019 شروع شد در شهرهای مختلف این کشور و به ویژه در مناطق شیعه، محرک اصلی ایجاد چنین دولتی بود.
آقای الفک، صحبت از مشارکت پایین در این انتخابات، شما تصور میکنید چرا چنینه؟
ببینید، جریان‌های اصلی تظاهر کنندگان که در حقیقت این جریان‌ها خواسته‌های نهفته جامعه عراق رو از طریق شعارهای خودش مطرح کرد و اوج اون هم در میدان تحریر در بغداد بود، این جریان که یک جریان مردمی هست در انتخابات شرکت نکرد. بسیار از اونها انتخابات رو بایکوت کردن و جریان‌های چپ هم همینطور در کشور این انتخابات رو بایکوت کردن. دلیل بایکوت چی بود؟ برای اینکه کاظمی نتونست اون اطمینان مورد نیاز رو در میان اینها ایجاد بکنه که اونها رو به پای صندوق‌های رأی بکشه. در نتیجه انتخابات چیزی بین 40-41% الان داره صحبت میشه که آخرینش گفتن 41% در انتخابات شرکت کردن. در کشوری که یک دموکراسی نوین وجود داره و کاندید شدن هم آزاد هست، شرط سختی هم برای کاندید شدن وجود نداره و شرط سختی هم برای رأی دادن وجود نداره، وجود چنین نسبتی به نظر من یک شکست برای طرح ایجاد یک دولت قوی و متمرکز در داخل عراق بود.
تصور میکنید در صورتی که به همین ترتیب ادامه پیدا کنه و مقتدی صدر در صدر قرار بگیره، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اختلافات فرقه‌ای و سیاسی چگونه خواهد بود؟ اصلا اختلافی خواهد بود؟
ببینید، جریان الصدر، جریان مقتدی صدر، یک جریان شیعه است، ولیکن این جریان سعی کرده که همیشه اعلام بکنه که یک جریان مستقل هست و در حقیقت میخواد به مردم نشون بده که مانند جریان‌های دیگری مثلا الفتح یا ائتلاف الفتح که متهم به وابستگی به ایران هست، مقتدی صدر سعی میکنه بین خودش و جریان‌های این چنینی خط‌کشی بکنه. در حقیقت خودش رو به عنوان یک تشیع ملی عراقی عرضه بکنه و خصوصا در شهرهای مهم عراق، شهرهای مثل کربلا، نجف، کاظمین، سامرا و دیگر شهرهای تا بصره، در این مناطق خب اکثرا شیعه های عرب هستند و جریان ملی‌گرایی عراقی در این مناطق هم خصوصا از سال 2019 که تظاهرات شروع شده خیلی بالنده و روشیابنده بوده. اینجاست که مقتدی صدر سعی کرده که یک شعاری رو مطرح بکنه که بتونه ملی بودن خودش رو از طریق این شعار به ذهن مردم عراق وارد بکنه. آخرین توییتی که زده بود امروز بود، گفته که ما هر گونه دخالت خارجی رو در امور عراق رد میکنیم و نمیپذیریم. وجود چنین شعاری مسلماً و چنین حرفی در رابطه با مداخله خارجی، منظور ایران هست اینجا. خیلی ها اون رو این چنین تفسیر کردن که این یک تلاش هست از طرف مقتدی صدر برای اینکه بتونه رای دهندگان عراقی رو و کسانی که بهش اطمینان داشتن و بهش رای دادن مطمئن بکنه که خواسته های اونها رو اجرا بکنه. و الان گفته میشه شاید جریان صدر حدود 70-73% آرا رو به دست آورده و بعضی هم میگن شکست بزرگی برای ائتلاف الفتح خواهد بود که این ائتلاف در برگیرنده گروه هایی هست که متهم به وابستگی به ایران هستند.
یک شنبه انتخابات زودهنگام پارلمان عراق برگزار شد و به نظر میرسه بر اساس نتایج اولیه انتخابات جریان مقتدی صدر پیشتاز باشد. از مسعود الفک روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در دبی میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و ممنونیم که ما را همراهی میکنید. بشنوید که مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، وکلای بازداشتی و مهدی محمودیان، فعال مدنی بازداشتی، در نامه‌ای به هیئت نظارت مرکزی بر حقوق شهروندی نوشتند که بیش از 33 روز در سلول‌های امنیتی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و همچنین سلول انفرادی تحت فشار روحی و روانی قرار داشتند و آن را مصداق بارز شکنجه خواندند. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی از رادیو فردا.
مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، وکلای بازداشتی و مهدی محمودیان، فعال مدنی، در نامه به هیئت نظارت مرکزی بر حقوق شهروندی نوشتند که دلیل بازداشت آنها خودداری از امضای تعهدنامه است مبنی بر اینکه از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات نظام به خاطر سوء مدیریت کرونا شکایت نکنند. نویسندگان این نامه میگویند روز 23 مرداد امسال قصد داشتند به عنوان جمعی از شهروندان ایرانی شکوائیه‌ای علیه رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور وقت و وزیر بهداشت او تنظیم کنند به خاطر بی‌تدبیری در مدیریت شیوع کرونا و به اتهام تسبیب در قتل غیرعمد. اما با هجوم به توصیف آنان غیرقانونی و خشونت‌آمیز 15 مأمور امنیتی قوه قضاییه به دفتر کارشان روبرو شدند و مهدی محمودیان همراه با مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمد رضا فقیهی، مریم فراافراز و لیلا حیدری، وکلای دادگستری، در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند. از این شمار آقایان محمودیان، نیلی و کیخسروی همچنان زندانی هستند. مهدی محمودیان و وکلای بازداشتی در این نامه که در 9 محور تنظیم و تهیه شده به شکایت و شرح نقض حقوق شهروندیشان پرداختند. پیشتر ابوذر نصراللهی، وکیل آرش کیخسروی، خبر داده بود که هیئت نظارت بر حقوق شهروندی از پذیرش این نامه خودداری کرده است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، میگوید این نامه به شکلی کاملا حقوقی نوشته شده است.
این نامه توسط وکلای کاملا آگاه به مسائل حقوقی کشور و همچنین خب فعال مدنی شناخته شده نوشته شده و کاملا حقوقی تهیه شده. 33 روز بازداشت در سلول‌های امنیتی صحبت کردن که 23 روز اون در سلول انفرادی بوده. میدونیم که بر مبنای هم قوانین ایران که در این نامه به اون اشاره شده و هم قوانین بین‌المللی این مقدار زندان انفرادی شکنجه به حساب میاد. نوع برخورد در این حال که کاملا شجاعانه هست و اینکه هیچ تعهدی رو نسپردن وقتی که از اونها خواسته شده که اون شکوایی علیه رهبر، رئیس جمهور و وزیر بهداشت و دیگر مقامات رو پس بگیرن، عملا چنین کار رو نکردن و پیگیری حقوقشون رو ادامه دادن و این نامه در واقع افراد معین جدیدی رو خطاب قرار میده که در این روند چند ده روزه اونها هم مرتکب خلاف‌های قانونی شدن حتی از زاویه قوانین جمهوری اسلام.
این در حالی است که به نوشته این سه شهروند تحقیقات مقدماتی در روز 16 بازداشت به پایان رسیده و ادامه نگهداری در شرایط خاص و غیرقانونی صرفاً برای اعمال فشار بیشتر بر بازداشت شدگان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده است. بابک پاکنیا، وکیل متهمان، روز دوشنبه درباره جلسه دادگاه آنان که قرار است روز چهارشنبه 21 مهر در شعبه 29 دادگاه انقلاب برگزار شود، به رادیو فردا این طور گفت:
چون پس فردا دیگه جلسه رسیدگی شونه، امروز هم ما اومدیم وکلا پرونده رو خوندن دیگه آماده بشیم برای دفاع دیگه انشاءالله برای چهارشنبه. جلسه ایست که کیفرخواست رو در اصل کنند و وکلا دفاع خواهند. در حال تولیه که باید همکاران من همه به اجماع برسیم که چجوری باید دفاع کنیم، دفاع همون بچه مبنایی باشه که هر متهم دو وکیل داره. بعد بالاخره وکلا با هم جلسه داشته باشن، تصمیم بگیرن که چگونه باید دفاع بکنن و بچه منوالی برن جلو.
هیئت نظارت بر حقوق شهروندی که بر اساس گزارش‌ها از پذیرفتن این نامه سر باز زده، هیئتی است که بر اساس قانون موسوم به احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تشکیل شده است. این قانون در 15 اردیبهشت 1382 به تصویب مجلس و یک سال بعد به تصویب شورای نگهبان رسید و اجرایی شد. این قانون موارد متعدد نقض حقوق بشر در سیستم قضایی ایران را برشمرده و انجام آنها را ممنوع کرده است و از طرف دیگر رعایت اصولی را اجباری دانسته، از جمله اصل براءت متهم، حق دفاع و فرصت استفاده از وکیل. این قانون همچنین از جمله میگوید هر گونه شکنجه به منظور اخذ اقرار ممنوع است و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت. بردن متهم به اماکن نامعلوم، زدن چشم بند، تحقیر و استخفاف متهم نیز طبق این قانون ممنوع است. برای نظارت بر حسن اجرای این قانون، هیئتی به نام هیئت نظارت مرکزی مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضاییه تشکیل شده است. رئیس قوه قضاییه هم ریاست این هیئت را بر عهده دارد. حال بر اساس گزارش ها این هیئت که وظیفه آن حمایت از حقوق شهروندی است، از پذیرفتن شکوائیه وکلای بازداشتی و یک فعال مدنی خودداری کرده است. نویسندگان این نامه همچنین در مورد دلایل خود برای شکایت از مسئولان جمهوری اسلامی تأکید کردند که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات در دوران همه‌گیری کرونا با بی‌تدبیری، مجیزگویی و بی‌عملی و مقدم دانستن منافع جناحی و سیاسی و اقتصادی بر سلامت مردم، میلیون‌ها ایرانی را عزادار کرده یا با مشکلات عدیده مالی و جانی روبرو کردند.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قنچکی برامین دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
امروز سه‌شنبه تیم ملی فوتبال ایران به مصاف تیم کره جنوبی در چارچوب مسابقات مقدماتی جهانی می رود. با همه قول و قرارهایی که فدراسیون فوتبال ایران داشت با مردم، در نهایت اعلام شد که برای این بازی هیچ تماشاگر زن یا مرد حضور نخواهند داشت که با انتقادهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی این مسئله روبرو شده. همکارم کیانوش فرید گزارش می دهد.
در حالی که تمام ایرانیان دل به بازی ایران و کره جنوبی بستند، اما همچنان این دلخوشی با حاشیه‌های بسیار همراه است. اظهارات زد و نقیض مسئولان جمهوری اسلامی درباره حضور یا عدم حضور تماشاگران در مسابقه فوتبال تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی در چارچوب مسابقات مقدماتی جهانی همچنان ادامه دارد و خبرساز است. حسن کامرانی‌فر دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران گفته خودمان به این نتیجه رسیدیم که دیدار ایران و کره جنوبی بدون تماشاگر باشد و برای دیدار بعدی زیرساخت‌ها و بعضی مسائل دیگر را رعایت کنیم. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان اما ادعا می‌کند که کنفدراسیون آسیا مجوز فروش بلیت برای بازی ایران و کره جنوبی را نداده است. از سوی دیگر رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که ضوابط مربوط به پروتکل بین‌المللی مسابقات فوتبال که منجر به حضور تماشاگران در ورزشگاه می‌شود رعایت نشده و همین مسئله محرومیت تماشاگران ایرانی در دیدار با کره جنوبی را رقم زده است. امیررضا امیرشاهی روزنامه‌نگار ورزشی در گفتگو با رادیو فردا اما معتقد است مشکلات اصلی ورزش در بخش فوتبال را فقط میتوان حدس زد.
یکی از مشکلات 40 ساله گذشته ورزش ما به خصوص در بخش فوتبال عدم شفافیت مدیرانی هستش که در قسمت‌های مختلف مشغول به کار هستن. در نتیجه ما اغلب بایستی که حدس بزنیم که مشکل به چه ترتیبی پیش آمده. در مورد اخیر خب مدت‌ها بود وعده می‌دادن که بعد مدت‌ها ما میتونیم شاهد حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی باشیم، تا همین یکی دو روز پیش که مشخص شد این وعده هم مثل بسیاری از دیگر موائد جمهوری اسلامی توزرد از کار در اومد و اتفاق نیفتاد. اما چرا؟ سوالی است که همه میپرسن. پاسخهای متعددی وجود داره. از یک طرف با این شایعه و احتمال مواجه هستیم که فدراسیون فوتبال سهل انگاری کرده باشه در نامه نگاری با FC از سوی دیگر با این مسئله مواجهیم که اساساً ایران همچنان یک کشور در شرایط بحرانی کرونا هست. این هم میتونه یک موضوع دیگه باشه. و بحث سوم این است که به هر حال اگر قرار بود تماشاگرها بیان، بایستی که بانوان هم اجازه و امکان حضور در ورزشگاه پیدا میکردن و شاید به قول معروف صورت مسئله رو فعلا حذف کردن که گرفتار مشکلات اینچنینی نشن. به هر تقدیر این کوتاهی اتفاق افتاده، متاسفانه توضیح دقیقی براش وجود نداره، اما افسوس که در مسیر صعود به جام جهانی فعلا دل بستیم به بردهای من میگم تصادفی تیم ملی، چون تیمی که تدارکات نداره، بازی دوستانه انجام نمیده، تمرین نمیکنه و خب فعلا داره نتیجه میگیره به لطف قرعه خوبی که نصیبش شده و به لطف اینکه ملی پوشای ما همه دارن توی تیمای خارج از ایران بازی میکنن، مخصوصا اونایی که از اروپا میان و در اوج آمادگی هستن. فعلا داریم میریم جلو، ولی توی شرایط درست ما بعد از امتیاز میزبانیمون بهره میگرفتیم، به خصوص که کره ها همیشه وقتی بحث بازی در ایران به میون میاد از تماشاگر استادیوم آزادی به عنوان عامل روحی قوی برای میزبان یاد میکنن.
بر اساس مقررات تدوین شده برای برگزاری مسابقات فوتبال طی دوران کرونا، فدراسیون‌های فوتبال کشورهای میزبان باید حداقل 14 روز قبل از زمان برگزاری مسابقه مدارک لازم و توضیحات کامل را به منظور صدور مجوز میزبانی و برگزاری مسابقه با حضور تماشاگران را ارائه کنند. روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان فرار از دردسرهای حضور زنان بر آمدانه بودن تصمیم فدراسیون برای مطلع نکردن فیفا و کنفدراسیون آسیا تاکید کرده است. پیام یونسیپور، دیگر روزنامه‌نگار ورزشی، نیز در گفتگوی با رادیو فردا از گمانی‌زنی‌ها در این مورد می‌گوید.
اگر به سایت فدراسیون فوتبال ایران مراجعه بکنید و آنچه که در بیانیه این فدراسیون برای عدم حضور تماشاگران نوشته شده را مطالعه بکنید، هیچ دلیلی نمی‌بینید که فدراسیون فوتبال ایران چرا اعلام می‌کنه که تماشاگران حق حضور ندارند. سابقه رو می‌دونیم، آقای اینفانتینو دیدار می‌کنه با آقای شهاب عزیزی خادم، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، ازشون می‌خواد که در بازی ایران و کره جنوبی شاهد حضور تماشاگران زن باشیم و بعد از اون فدراسیون فوتبال ایران به دنبال مجوز میره، اما نهادهای بالادستی با وجود اینکه اجازه داده بودن که زنان وارد ورزشگاه بشن، ابلاغیه رو تبدیل میکنن به زنان گزینشی. در حقیقت به فدراسیون فوتبال ایران میگن که فقط زنان گزینشی میتونن وارد ورزشگاه بشن، که این میتونه خطرآفرین باشه. در نهایت گمانه زنی ها بر اساس شنیده ها از مدیران فدراسیون فوتبال اینه که با توجه به اعلام نکردن به موقع به کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حضور تماشاگران، ایران مجبور شده درهای ورزشگاه رو همچنان به روی هواداران و تماشاگران بسته نگه داره.
در شبکه‌های اجتماعی هم این مسئله بازتاب گسترده‌ای داشته و کاربران این شبکه ها از عدم حضور تماشاگران در بازی ایران و کره جنوبی به شدت انتقاد کردند و آن را مرتبط با حضور زنان در ورزشگاه دانستند. برخی اظهار عقیده کردند که فدراسیون مشکل حضور خانم ها را با تعلل عمدی در نامه‌نگاری و حذف کل تماشاگران و حتی مردان حل کرده است.
هجوم پناهجویان از بلاروس به آلمان این روزها به حدی شدت گرفته که دولت آلمان بلاروس را به قاچاق پناهجویان غیر قانونی متهم کرده است. بشنویم از شهرام میریان.
به دنبال اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا، بلاروس در اقدامی تلافی جویانه مرزهایش را برای ورود پناهجویان به سه کشور عضو این اتحادیه، لیتوانی، لتونی و لهستان، باز کرد. الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، در واکنش به تحریم‌های اروپا 3.5 ماه پیش آشکارا اعلام کرد از این پس دیگر جلوی هجوم پناهجویان و همچنین قاچاقچیان مواد مخدر به سوی مرزهای خارجی اتحادیه اروپا را نخواهد گرفت. در مقابله با این تهدید، سه کشور همسایه بلاروس، لیتوانی، لتونی و لهستان ضمن شروع حصارکشی بر اقدامات امنیتی خود در مرزهایشان نیز افزودند. بر پایه گزارش ها در حال حاضر به ویژه تنش در مرزهای بلاروس و لهستان بالا گرفته و برای عقب راندن پناهجویان اکثرا از عراق، سوریه، ایران و یمن، دولت لهستان ضمن تمدید وضعیت فوق‌العاده در مرزها بیش از 3000 سرباز و نگهبان در سراسر مرزهایش با بلاروس پیاده کرده و همزمان چندین فروند هلیکوپتر نیز در امتداد مرزهای لهستان در حال گشت‌زنی هستند. در میان سه کشور اروپایی لیتوانی، لتونی و لهستان اگرچه موفق شدند اکثر پناهجویان رانده شده از بلاروس را به عقب برانند، ولی آلمان بدون آنکه با بلاروس درگیری مستقیم مرزی داشته باشد طی یک ماه و نیم اخیر نزدیک به 4000 پناهجوی رانده شده از آن کشور غیرقانونی وارد آلمان شدند. پناهجویانی که برخی از آنها حتی ویزای تحصیل در بلاروس را در دست داشتند. در اعتراض به این اقدام بلاروس به نوشته هفته‌نامه بیلد ام زونتاگ، مقام‌های آلمانی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس را به اتهام گسیل پناهجویان به سوی آلمان زیر پیگرد قضایی قرار دادند. از طرفی حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین در گفتگو با رادیو فردا یادآور شده پس از ترکیه حال نوبت به بلاروس رسیده تا از پناهجویان به عنوان اهرم فشار علیه اتحادیه اروپا استفاده کند.
بدون شک باید گفت که دولت دیکتاتور لوکاشنکو از پناهجویان به عنوان یک ابزار فشار بر کشورهای اروپایی استفاده میکنه، به ویژه بعد از تحریم اروپا علیه این کشور. این بار دیگه صحبت از اینه که به عمد پناهجویان رو وارد میکنه و اونها رو در مرز کشورهای همسایه خودش لهستان و کشورهای دیگه قرار میده که بتونه بر اونها فشار سیاسی بیاره، به خاطر اینکه میدونیم کلی از پناهجویان جون خودشون رو از دست دادن. ما میدونیم که در مرز سرد بلاروس و لهستان چه اتفاقی داره میفته. از یه طرف دیگه هم ما با دولتی مثل لهستان در ارتباطیم که بارها سری صحبت کردیم که اصلا به مسائل پناهجویی و مسائل انسان دوستانه اتحادیه اروپا توجهی نمیکنه. مسئله پناهجویی و پناهندگی مسئله بزرگیه. این مسئله به احتمال زیاد بعد از جریان افغانستان ما با پاکستان و ایران هم در آینده نه چندان دور با همچین سیاستهایی مواجه خواهیم شد که کشورهای دیکتاتوری سعی میکنن از پناهجویان به عنوان حربه ای برای چونه زدنهای اقتصادی و کمک گرفتن از کشورهای دیگه استفاده بکنند. این بار این بلاروسه که در وسط اروپا داره همچی کاری رو میکنه.
حدود 4000 پناهجو که از مرز مشترک بلاروس و لهستان وارد آلمان شده اند در حال حاضر در چادرهایی که در ایالت براندنبورگ برپا شده موقتا اسکان یافتند تا به تدریج اداره کل پناهندگان آلمان درباره اخراج و یا ماندن آنها تصمیم بگیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریپرس غریب.
دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی از هفته چهارم رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا روز سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی تهران بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شود. مسئولان فدراسیون فوتبال ایران طی چند روز گذشته در مصاحبه‌های مختلف خبر از حضور تماشاگر در مسابقه ایران و کره در ورزشگاه آزادی تهران داده بودند، اما رسانه‌های داخل ایران روز گذشته عدم رعایت ضوابط مربوط به پروتکل‌های بین‌المللی مسابقات فوتبال از سوی فدراسیون این کشور را دلیل محرومیت حضور تماشاگران ایرانی در ورزشگاه آزادی دانستند. تیم ملی فوتبال ایران ساعت 17 روز سه‌شنبه در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی با قضاوت احمد الکاف داور عمانی برابر کره جنوبی سفارایی می‌کند. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی ایران روز گذشته در نشست خبری قبل از این مسابقه گفته
این دوره هم فعلا تا سه تا بازی حالا تیمی خیلی خوب بودیم، همه خوب بودیم و امیدواریم که فردا این روند ادامه داشته باشه و خوشحالم، تمام سعی تلاشم میکنم و کادر فنی هر وقت صلاح بدونه من بازی کنم، تمام سعی تلاشم میکنم که بتونم جواب اعتماد کادر فنی رو بدم و امیدوارم که فردا هم بتونیم با کمک بچه‌ها و دعای خیر مردم بتونیم این بازی رو ببریم و باز انشالله که بتونیم این روند رو ادامه بدیم به قول شما که گلم نخوریم.
در جدول گروه اول رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا ایران با 9 و کره جنوبی با 7 امتیاز اول و دومند و حضور تماشاگر در این دیدار خانگی برای تیم ایران از اهمیت خاصی برخوردار بود. در ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری نوجوانان قهرمانی جهان که در عربستان در جریان است، روز دوشنبه یکتا جمالی دختر 16 ساله وزنه‌بردار ایران در دسته 81 کیلوگرم موفق به کسب 3 مدال رنگارنگ شد. یکتا جمالی در یک ضرب برنز گرفت و در دو ضرب و در مجموع با ثبت رکورد 205 کیلوگرم نایب قهرمان شد و به 2 مدال نقره رسید. پیش از این در همین رقابت‌های وزنه‌برداری نوجوانان جهان، غزاله حسینی، دیگر وزنه‌بردار دختر ایران، در دسته 59 کیلوگرم موفق به کسب یک مدال برنز شده بود. و در مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا در تایلند روز دوشنبه، تیم والیبال فولاد سیرجان نماینده ایران 3-1 تیم العربی قطر را شکست داد و با توجه به دو پیروزی در دو بازی اول صعودش را به دور نیمه نهایی قطعی کرد. نماینده والیبال باشگاه‌های ایران روز سه‌شنبه در چهارمین مسابقه خود از دور گروهی با نماینده تایلند دیدار می‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا می‌رسیم و درخواست از شما اینه که صدای خودتون رو به گوش جهانیان برسونید. میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان در انتظار شنیدن نظرات شما هستند. 00420221122113 و 13. خدا نگهدار تک تک شما.